بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا العبد المؤيد أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته ولعنة الله على أعدائهم أجمعين تقديم بأرواح مقدس ومطهر أنبياء أولياء بویژ سالار شهیدان و سید مظلومان ابی عبدالله الحسین و یارانشون صلوات دیگری هدیه فرمایید. چندین روایت رو در مقامات شهدای کربلا خوندیم که رسول خدا فرمود اولئک سادات و شهدای امتی یوم القیامه. عرض کردیم همونطوری که ابی عبدالله الحسین سید الشهدا هست، شهدای کربلا هم سادات شهدای روز قیامت. در روایت دیگری حضرت فرمود که انهم نجوم السماء، ستارگان آسمان هستند. یتهادون الی القتل، برای شهادت سبقت میگیرند. در روایت دیگری فرمودن وقتی ندا میدهن حواریون سید الشهدا علیه السلام رو، تمام شهدای کربلا قیام میکنه. در روایت دیگری از امیر مؤمنان سلام الله علیه فرمودن لا یسبقهم من کان قبلهم ولا یلحقهم من اتا بعدهم، نه شهدایی که قبل از شهدای کربلا بودن به مقام اونها میرسن، نه کسانی که بعدن خواهند آمد. به همین مناسبت عرض کردم بسیار مناسب است حداقل در این روزها عرض ارادت به این سادات و شهدا در مجالس فراموش نشود. زندگی بعضی از شهدا رو خوندم، بعضی دیگر از شهدا رو در این فرصتی که امروز هست تقدیم میکنم. یکی از شهدا شخصیتی است به نام سلیمان ابن رزین. شاید تا به حال کمتر نام این شهید بزرگوار رو شنیده باشید. کسانی که جزء سادات شهدا هستند به تعبیر خاتم النبیین، ما حداقل نباید یک بار نامشون، زندگی نامشون رو بشنویم. سلیمان ابن رزین طوری که نامه‌ای فرستادن توسط حضرت مسلم به کوفه برای مردم کوفه، نامه‌ای هم توسط این بزرگوار یعنی سلیمان ابن رزین برای مردم بصره فرستاده. یعنی یه نامه رسان از کوفه از امام. همونطوری که سید الشهدا سلام الله علیه توسط جناب مسلم نامه‌ای رو به مردم کوفه فرستادن، یه نامه هم توسط این شهید بزرگوار به مردم بصره فرستادن. یعنی دو گروه، دو نفر از طرف سید الشهدا اعزام شدن. یکی حضرت مسلم به کوفه رفت در پاسخ به نامه های مردم، یکی همین شهید بزرگوار سلیمان ابن رزین به بصره رفت. در ناحیه مقدس هم به این بزرگوار سلام از ناحیه حضرت هست، السلام علی سلیمان مولا الحسین. نامه رو آورد برای سران بصره، پنج نفر از سران بصره. نامه هم آمده در تاریخ در منابع دست اول، متن نامه آمده، من میخوانم. اما بعد فإن الله اصطفى محمدا صلی الله علیه و آله. علی خلقه و اکرمه به نبوته و اختاره لرسالته. خداوند پیامبر رو بر مردم فرستاد، برگزید و او رو برای رسالت انتخاب کرد. ثم قبضه الله الی، بعد از اینکه پیامبر از دنیا رفت، نصح لعباده و بلغ ما ارسل به، بندگان خودش رو نصیحت کرد و اون چه خدا به پیامبر فرمان داده بود در مورد جانشین پیامبر اعلان کرد. و کنا اهله و اولیاءه و اوصیاءه و ورثته و احق الناس به مقامه. ببینید، محور نامه سیدالشهدا علیه السلام به مردم بصره تأکید بر این است که غدیر رو فراموش کردید، 50 سال یادتون رفته. کنا حق اهله، ما اهل بیت پیامبر بودیم، ما وارثان پیامبر بودیم، ما اوصیا و وصی پیامبر بودیم، ما احق الناس، کی سزاوارتر از من بود، از ما بود به جانشینی پیامبر. فاستأثر علینا قومنا. من همینجا این نکته رو اشاره کنم، شاید در ادامه فراموش کنم یا فرصت نباشه. ببینید، امام علیه السلام تازه بعد از 50 سال یه بار دیگه یادآوری میکنن به مردم بصره. چند نفر از بصره جواب سید الشهدا رو دادن؟ حالا میخونم براتون. این 5 نفری که نامه بهشون رسیده، بعضیشون ترجیح دادن سکوت کنن، بعضیشون گفتن حالا فکر کنیم. یکی گفت، نامه نوشت، که آقا من آماده، از میان این 5 نفر که سران بصره هستن، بزرگان بصره هستن، یه نفر فقط اعلام آماده ای کرد که حالا نامش رو شاید برسم بخونم. بعضی گفتن حالا فکر کنیم، بررسی کنیم. یکی از این سران هم نامه رو که دید، این بی انصاف، نامه رسان و تحویل ابن زیاد داد و به شهادت رسیدین، شهید بزرگ. اینا جز شهدای کربلا هستن دیگه، ولو در کربلا به شهادت نرسیدن، مثل خود حضرت مسلم ابن عقیل. لذا تو ناحیه مقدسه ببینید به اینا سلام میشه، با اینکه محور سلام ها در ناحیه مقدسه شهدای کربلاست. حضرت نامه نوشتن، یکی سکوت کرده، یکی گفته حالا بررسی کنیم، یه نفرم اعلام موافقت کرده، یکی هم که نامه رسان و تحویل ابن زیاد داده. این که فرمودن کل یوم عاشورا، عزیزان دلم، امروزم عاشوراست، امروزم ما در برابر ولی خدا، حجت خدا، دینداری خودمون این چند حالتو داریم. بعضی امروز فردا میکنیم، بعضی سکوت میکنیم، بعضی میگیم بررسی کنیم، بعضی پاسخ میدیم، بعضی هم نه، خودمونو تحویل دشمن میدیم، خودمونو تحویل دشمن میدیم. چرا امام روی وصی بودن خودشون، نحنو کنا اهله و اولیاءه و اوصیاءه و ورثته، این بصره با این جمعیت، چند نفر اومدن از بصره کربلا؟ تعجبه، من نمیدونم چطور تا اول عزای سیدالشهدا علیه السلام میشه. یه روز عرض کردم، بعضیا به جای این که بر این گرمی عزای سیدالشهدا علیه السلام بیافزاین، شروع میکنن یه حرفای نامربوط. خب عزیزم، اطلاعات تاریخی نداری یا تعمدن عمدن میخوای ذهن عزادار امام حسین علیه السلام مشغول کنی؟ میگه اینایی که آمدن کربلا همین شیعیان امیرالمومنین بودن، امام حسین رو کشتن، خودشون هم عزاداریم، اینا شیعیان بودن؟ 1000 بار شنیده اید عزیزان، گاهی ما مطالبی رو میشنویم یادمون میره در پاسخ به یک کلامی تطبیق بدیم. 1000 بار شنیده اید امروز بعد از ظهر وقتی سید الشهدا علیه السلام تو قتلگاه بودن، لحظات آخر با زحمت نگاه میکردن، وقتی دیدن دشمن به خیمه ها حمله کردن، سر زانو چی گفتن؟ یا شیعت آل ابی سفیان الم یکن لکم دین و کنتم لا تخافون المعاد فکونو احرارن فی دنیا، کن مرد باشی تا من زنده هم به خیمه ها حمله نکنی.
شیعه آل ابی سفیان، اینا شیعه امیرالمومنین بودن. هزار بار شنیده ای، درس کردم گویدم تو جواب یادش میره تطبیق بده. هزار بار شنیده اید وقتی آقا فرمودن به ما تستحلون دمی، حلالی حرام کردم، حرامی حلال کردم، بدعتی در دین گذاشتم، میکشید و مباه میدونید، تستحلون خون منو مباه میدونید حلال، به ما به چه جرمی؟ هزار بار شنیده اید. چی گفتن؟ نقاتل و که بغزن منا لعبیک، آ دشمنی که بابا با علی داریم، داریم امروز با تو می‌جنگیم. کوفیان شیعیانی بودن که امروز ما از شیعه تعریفی که امروز ما از شیعه داریم. چند جلسه روزهای اول عزیزانی که در این مجلس نورانی سید الشهدا مشرف بودن عرض کردم، اون دانشمند 800 سال پیش اهل سنت کتاب می‌نویسید، تو کتابش می‌نویسد و علم ان الحسین لم یقتل فی یوم عاشورا و انما قتل فی یوم ثقیفه، امام حسین ثقیفه کشتن نه روز عاشورا. امام حسین نامه نوشتن به مردم بصره، چرا باید بیه دین خدا رو یاد، چرا باید منو یاری کنید؟ کنا اهله اولیاءه اوصیاءه و ورثته و احق الناس به مقامه فاستأثر علینا قومنا، حق ما رو گرفتن. خب فرزینا ما حرفی نزدیم، کرهن الفرقه، امیر مؤمنان پدرم امیر مؤمنان سکوت کرد، چیزی نگو، این نهج البلاغه است، مجال نیست من بخوانم. حضرت فرمودن من امروز سکوت میکنم تا ظلم به من، من سکوت میکنم به خاطر جامعه دینی. و نحن نعلم انا احق بذلك الحق وقد بعثت رسولي اليكم بهذا الكتاب. این بزرگوار سلیمان ابن رزین، حضرت میفرمون من ناممو فرستادم، ادعوكم الى کتاب الله و سن و سنت نبیه، میگم برگردید به قرآن، برگردید به سنت، مگه سنت از دست رفته؟ فان السنت قد امیتت و ان البدعه قد احیت، چیزی از سنت باقی نمونده. عزیزانی که جلسه اول بودن عرض کردم قدر این مجالس رو بدونیم. چرا دشمن هدف قرار میده مجالس اعضای امام حسین ها؟ چرا اینقدر فضاد سازی میکنن؟ چرا علیه مجالس اهل بیت تبلیغ میکنن که الحمدلله به کوری چشم دشمنان هر روز عزای سید الشهدا علیه السلام رونقش بیشتره؟ الان ببینید چه جمعیتی امروز در سراسر کشور، چه خبر این شبها؟ چرا اینقدر دشمن فضا سازی میکنه؟ میدونه تأثیرات مجالس امام حسین. روز اول براتون خوندم وقتی امام سجاد سلام الله علیه برگشتن به مدینه، دو دسته اومدن استقبال حضرت. اهل بیت از کوفه و شام وقتی برگشتن دو دسته، یه عده بنی هاشم اومدن، یه دم از هواداران بنی امیه اومدن. خب بنی هاشم آمده بودن استقبال یادگاران شهدای کربلا. بنی امیه برای چی اومده بودن؟ برای اینکه مسخره کنن، دمک به زخم اهل بیت بپاشن. از جمله ابراهیم ابن طلحه که از هواداران بنی امیه است آمد پیش امام سجاد. حضرت رو مرکب بودن، داخل محمل بودن، گفت من الغالب، اومدید کی پیروز شد تو کربلا؟ دیدی تکه تکتون کردن؟ دیدی سرتونو به نیزه زدن؟ دیدی چل منزل اصلی؟ من الغالب، کی پیروز شد؟ آقا چی فرمود؟ فرمود صبر کن، عجله نکن. اذا دخل وقت الصلاه فاذن و اقم تعرف الغالب. اذا وقت نماز بشه ببین هنوز صدای اذان هست یا نه. اگه هنوز اذان میگن، نماز هست، مسجد هست، ما پیروز شدیم. یعنی اساس کار بنی امیه این بود اینا رو از بین ببرن. ان السنت قد امیتت، براتون گفتم بعضی خیلی دیر یادشون اومد، مردم مدینه خیلی دیر یادشون اومد. سال 63 61 سید الشهدا به شهادت رسیده، 27 رجب سه روز به ماه پایان ماه رجب سید الشهدا از مدینه آمدن بیرون شبانه. یه نفر از این 700 صحابی که تو مدینه بود نگو آقا پسر پیغمبر کجا رفت شبانه؟ وعده ها یادشون اومد. دو سال بعد عبدالله ابن حنظله، پسر حنظله قسیل الملائکه که در رکاب پیامبر به شهادت رسید، یه پسر بیشتر نداشت عبدالله، ولی عبدالله خودش 8 پسر داشت. یه هیئت پا شدن رفتن شام ببینن چه خبره. وقتی برگشتن این گزارش هیئت اعزامیه، گفتن جئنا من عند رجل یدع الصلاة یلعب بالکلاب. شرم میکنم، یه جلسه دیگه هم گفتم، به حق از خجالت میکشم تو این مجلس عمومی تعبیری که گزارش هیئت اعزامیه راجع به زندگی یزید، فساد اخلاقیش، دیگه چیزی از سنت باقی مونده؟ فان السنه قد امیتت و ان البدعه قد احیت. بدعت چیه؟ چه بدعتی از حکومت یزید؟ اريد ان امر بالمعروف و انها عن المنکر، نهی از منکر. چه منکری بار خود حضرت فرمودن تو نامه‌ای که به معاویه نوشتن، فرمودن بالاترین منکر خودتی، حکومت توست. بحث این نیست که یه ظواهری رو درست بکنی، اصل وجود تو بالاترین منکره. و باز تأکید میکنم عزیزان، راه و مسیر رو اشتباه نریم. یادم اینو گفتم، عمدن تکرار میکنم. وقتی عبدالله ابن عمر پسر خلیفه دوم تو اون فضا مجبور میشه به معاویه، به یزید نامه بنویسه که چرا پسر پیغمبر رو کشتی، یزید بهش جواب داد، تو گفت غلط کردی که به من نامه نوشتی، یا احمق بنی عدی، آدم نادان، برای چی به من نامه مینویسی؟ من سر سفره آماده پدرم نشستم، پدر منو بابای تو فرستاد اینجا، 40 سال بابام اینجا حکومت میکنه، به دست پدر تو نامه رو ببر سر قبر پدرت بنویس. مسیر رو اشتباه نریم. سید الشهدا نامه نوشته، انا اهل بیت کنا اهله و اولیاءه و اوصیاءه. امروز دیگه نمیشه تحمل کرد، چیزی از سنت باقی نمونده. امیر مؤمنان فرمود من صبر میکنم تا ظلم به شخص منه، من صبر میکنم، ولی مراقبم ببینم چه میکنید شما. ان السنه قد امیتت و ان البدعه قد و ان تسمعوا قولی و تطیعوا امری اهدکم سبیل الرشد. خب این نامه رو حضرت فرستادن، فقط منذر ابن جارود بود، این آدمی که بی انصافی که ترسید، گفت نکنه این دسیسه ابن زیاد باشه این نامه رو فرست، نمیدونست نامه مال کیه، اینو تحویل داد و این بزرگوار رو به شهادت رسون. یکی از اینا عرض کردم نامه‌ای به سید الشهدا نوشته، دیگه مجال نیست من نامه رو بخونم. دومین شخصیت با عظمتی که جزء سادات و شهدا هستن به تعبیر رسول خدا نام میبرم، حنظله ابن اسعد هست. الله اکبر، اینا چی بودن؟ ببینید در حالاتشون، خطیب بوده، شخصیت بسیار سرشناسی در کوفه بوده، آدم بسیار شجاعی بوده. سید ابن طاووس در لحوف می نویسد جان عالم به فداتون، وقف بین یدی الحسین علیه السلام، این حنظله ابن اسعد ایستاد، یقیه سهام و رماح و سیوف به وجههی و نهرهی. تیر که می آمد، گاهی با صورتش، گاهی با هنجرش، گاهی با دستش، گاهی با سینه، تیرها رو به خود می گرفت که چیزی به سید الشهدا علیه السلام اصابت نکنه. معلم قرآن بود. عزیزانی که این چند روز مشرف تو این مجلس بودید، دیدید دیگه تمام اصحاب، بسیاری از اصحاب معلم قرآن بودن، قاری قرآن بودن، سید القراء بودن. حبیب ابن مظاهری که یخت آقا کنار بدن غرق به خونش فرمود، رحمک الله یا حبیب کنت تختم القرآن فی لیلت واحد. این کسی نامه نوشت به امام جواد علیه السلام، گفت آقا علمنی شیئن. عزیزان من، مخصوصا جوانای عزیز، تو رو خدا دستور سیر و سلوک، مقامات معنوی میخواهید، فقط در خونه اهل بیت، جای دیگه نرین. یا اهل بیت یا یه فقیهی که کلام اهل بیت رو درک کرده باشه. من 1000 بار گفتم، نمیگم دیگران نمیتونن به مقامات معنوی نرن، نه، رسیدن به مقامات معنوی، این در برای همه بازه، اختصاص به یه لباس خاص و قشر خاصی نداره، ولی کسی که بخواد دستگیر از دیگران باشه یا باید امام معصوم باشه یا فقیه و دین شناس باشه، جای دیگه نمیتونیم بریم. نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت، به غمزه مسئله آموز صد مدرس شد، معصومه، حجت خداست، دیگران نمیتونن. سیر و سلوک از امام بپرسیم. به امام جواد گفت آقا یه دستوری بدید، کنتو معکم فی الدنیا و الاخر، یه دستور العمل، دنیا آخرت با شما باشه. خیلی پیچیده نیست. شب در یه جلسه مفصل گفتم سیر و سلوک عزیزان من، خاک پای شما عزادارن. چی دارم میگم روز عاشورا؟ اگه این حرفا واجب نبود نمیذاشتم برای امروز. سیر و سلوک و رسیدن به مقامات معنوی چیز پیچیده ای نیست، خیلی آسانه. همین، خدا رحمت کنه، مکرر آیت الله بهجت من میدم، جوونا میمدن آقا یه دستور نبند، میفرمود اینا که بلدید عمل کنید، گناه نکنید. خدا رحمت کنه، من اصفهان فاطمیه هر سال مشرف میشدم محضر آیت الله ناصری، روزه ای داشت ایشون، 10 روز 2 روزشو من میرفتم. بعد از سخنرانی می نشستم خدمت ایشون، شاید در یه جلسه نم 100 تا جوان می آمدن آقای دستور، یه جمله رو به همه تکرار می کردن. گناه نکنید نمازتون اول وقت، گناه نکنید نمازتون، گناه نکنید نماز. پیچیده نیست. خدا رحمت کنه علامه طباطبایی رضوان الله علیه، مکرر ازشون سوال می کردن سیر و سلوک، سوال می کرد. جوانا که می آمدن می پرسیدن مجرد یا متأهل، همین میگو مجرد هم میفهمو سیر و سلوک که دین ازدواج بکنی. تمام این حرف و شعار اون چیزی که میتواند در برابر وسوسه های شیطانی و هوای نفسانی برای یه جوان مقاومت کنه ازدواجی که حالا بگذرم. مگه میشه به این آسونی امروز گفت ازدواج با چه سالا؟ بعضی هم که نه مشکلاتی ندارم، ولی تن به ازدواج نمیدیم یا حوصله شون ندارم. اگه سوال میکردن میگو مجرد، میگو اگه متأهلی، میفرمود اخلاق تو خانه. ببینید کلمات علم، اگر طرف مجرد بود میگو سیر و سلوک ازدواج کن، مجرد بود ازدواج کن، متأهلی اخلاق تو خانه. پیچیده نیست. الان من این حدیث از امام جا، ای بابا همین بود شما گفتین، آقا علم نشیان ازا کن توی دستور العملی بدید عمل کردم، دنیا و آخرت با شما. حضرت دو جمله فرمود، فکت و حضرت به خط مبارکشون، شیخ صدوق در ثواب الاعمال نوشتن، یک فرمودن اکثر من تلاوت انا انزلناه، انا انزلناه زیاد بخون، قرآن زیاد بخون. دو رتب شفتای کبل استغفار، استغفار همیشه لب زبانت باشه. در حالات خاتم النبیین از لا یقوم من مجلسن، یه جلسه ولو کوتاه بلند نمی شدن مگر اینکه 25 بار استغفر الله ربی و اتوب الیه می گفت. یعنی ببینیم چه کردیم تو این مجلس، دل نشکستیم، دلی آتش نزدیم، خانمانی رو بر هم نزدیم، آبروی کسی رو نبردیم، کسی رو از آسمون به زمین نزدیم. یه نیم ساعت نشستی توی یه جلسه خاتم النبیین لا یقوم، بلند نمیشد یستغفر الله حتی یستغفر، 25 تا اصلا، یعنی چه کار؟ حالا اون که معصومه یاد ما میدادن، چه کار کردیم تو این جلسه؟ پرونده کیو بستیم؟ کیو سرنگون کردیم؟ کیو نابودش کردیم؟ کیو از هستی انداختیم؟ کیو دیگه یه کاری کردیم تو جامعه نتونه سر بلند بکنه؟ یه نگاه بکنیم. حق الناس یا جلسه براتون عرض کردم، اهل بیت نفرین نمی کردن، ولی وقتی کسی دل میشه که از دل میسوزن، جگر آتش میزد، نفرین میکردن، نفرین میکردن. فرمود این دوتا کار انجام بده، این نانزل قرآن زیاد بود، رتب شفه بل زبانت همیشه ذکر استغفار. این بنده خدا میگه دوباره نامه نوشتم که آقا این استغفار زیاد بگم، این نانزلنا زیاد بخونم، چند تا این نانزلنا بخونم. میگه تا نامه نوشتم امام 25 ساله به شهادت رسید. نامه به امام هادی گفتم آقا جون من از پدرتون یه چیز سوالی کردم، به شهادت رسیدن، حالا شما به انازل چقدر بخونم؟ جواب امامه، سیر و سلوک کلام امام، مقامات معنوی کلام امام. این شهدای کربلا عرض کردم این چند روزه، ببینید چیه تو ویژگیشون، چرا رسیدن به جایی که تا قیام قیامت همه باید بایستن بگن السلام علیکم یا انصار رسول الله، السلام علیکم یا انصار امیر المؤمنین، السلام علیکم یا انصار، السلام علیکم یا انصار، تبتم به ابی انتم و امی، تبتم و تابت الارض التی فیها دفن. چیکار کردن؟ همین همین چیزی که ما بلدی، ما عمل نمی کنون، عمل سید القراء، قارئ القرآن، معلم قرآن. به امام هادی گفت آقا چقدر بخونم این که پدر بزرگوارتون فرمود انا انزلنا زیاد. حضرت در جواب نوشتن لا تدع من القرآن قصیره و طویلا، قرآن کنار نگذار، کم یا زیاد بخون، حتما قرآن بخون. خیلی عذر میخوام عزیزان من، نمیدونم، شاید من گفت طبیب از مزاج خود اشتباهات میکنه، به زندگی خودم شاید نگاه میکنم اینجوری فکر میکنم، چقدر قرآن تو زندگی ما هست، چقدر تلاوت قرآن داریم، چقدر تدبر در قرآن داریم، چقدر جلسه قرآن میریم. تو این تهران به این بزرگی 10 میلیون 12 میلیون جمعیت، میشه به من بگید چند تا جلسه تفسیر قرآن هست؟ و جلسه ای باشه چند نفر تو اون جلسه شرکت میکنن؟ هفته یه بار، ماهی یه بار، 100 تا جلسه قرآن تو تهران هست؟ 100 تا جلسه ای که تو هر جلسه حداقل 1000 نفر شرکت کنن، بگیم 100,000 نفر تو قرآن تو تهران تفسیر قرآن شرکت هست، سراغ دارید شما چی چیزایی؟ فرمود قرآن کنار نگذار، کم زیاد. اما راجع به انا انزلنای که پدرم فرموده، یک فکر فرمود روزی 100 تا بخونی بست. امام بهش فرمود 100 تا بست. البته تازه 100 تا حضرت اونو میشناخ، بهش فرمود 100 تا، شاید ماها 100 تا هم نتونی. میدانید ذکر یا آمادگی میخواد، ما باید آماده، لذت ببریم، نشاط داشته باشیم. ما میتونیم یه روز 100 تا انزل، بله اگه لذت نشاطشو دادی، اما گاهی میدادم مثل لذت اونقدر فاصله گرفته لذتشو نداره. بگذرم یه جمله دیگه از یکی از یاران بگم، راجع به نافع ابن هلال صحبت کرده بودم ولی یه قسمتش باقی مانده بود، گذاشتم مال امروز که روز عاشورا هست. نافع گفتیم بسیار شخصیت با عظمتیست، مفصل گفتیم. یه خاطره از نافل که در کربلا در منابع دست اول نسبتا قدیمی هست، میگه شب عاشورا مثل دیشب امام حسین علیه السلام از خیمه آمدن بیرون، خرج فی جوف اللیل الى خارج الخیام. دیدم آقا آمدن از خیمه ها بیرون، تو این تپه های اطراف قدم میزنن. نافع میگه من خدمت آقا رسیدم، گفتم یا ابن رسول الله افزعنی، من ترسیدم، این وقت شب کجا شما تو این تپه ها و بیابان ها میگردید؟ فرمود انی خرج تو اتفقد، دارم میگردم ببینم مسیری فردا برای هجوم دشمن نبود، دارم شناسایی میکنم. هی وعدون والله لا خلف فیه، از شهادت فرداشون خبر دادم. بعد یه جمله به نافع، اینو به خاطر این گفتم، به نافع ابن هلال فرمود الا تسلک بین هذین الجبلین فی جوف اللیل و تنجو، میبینی این وسط دوتا کوه یه راه هست برای فرار، نمیخوای امشب بری فرار کنی؟ دیروز گفتم شب عاشورا کسی نرفته، هیچ کسی نرفته، اونایی که میخواستن برن وقتی خبر شهادت حضرت مسلم آمد رفتن. اگرم کسی گفت امشب خیلی، نه اصلا هیچ کسی امشب، نه تنها کسی نرفته، یعنی دیشب شب عاشورا، نه تنها کسی نرفته، چند نفر ملحق شدن از سپاهیان دشمن. فرمود نمیخوای بری؟ رو دست و پای آقا افتاد، میبوسید، گفت مادر به از من شما رو رها کنم، ان سیفی، من این شمشیرم رو به 1000 درهم خریدم، فوالله الذی من بک علینا. شبیه همون جمله بریر، گفت آقا خدا منت گذاشته که ما در رکاب شما تکه تکه بشیم، راه فرار نشونه من میدی آقا، فوالله الذی من بک علی لا فارقتک، من از شما جدا نمیشم، تو خونم رو در رکاب شما تقدیم کنم. آقا آمدن خیمه بی بی زینب سلام الله علیها، بی بی زینب سوال کرد، این گزارش هست که آیا اصحاب خودتو امتحان کردی؟ این جمله سید الشهدا الله اکبر، اگر راجع به عظمت شهدای کربلا هیچ سخنی نداشته باشیم جز همین جمله کافیه. فرمود والله لقد بلوتهم، نگران نباش، خواهرم والله به خدا قسم امتحانشون کردم، فما وجدت فیهم الا الاشوس الاقعس، اینایی که موندن اینا جان فدا هستن، اینا دلیرن، اینا ایمان دارن، اینا باور دارن. یستأنسون بالمنیه دون استیناس طفل الی محالب امه. خواهرم نگران نباشی، چطور یه طفل به شیر مادر، به سینه مادر، اینا اینجوری آماده شهادت. ببینید یعنی میشه آدم برسه به جایی که ولی خدا رسید. هزار بار شنیده ای تو نهج البلاغه امیر مؤمنان هست، قسم خورد امیر مؤمنان والله، این خطبه 27 که خطبه جهاد نامیده میشود، آقا پایانش قسم خوردن والله لابن ابی طالب آنس بالموت من الطفل بثدی امه، به خدا قسم پسر ابی طالب از علاقه و انسی که یه بچه به سینه مادر و شیر مادر داره من بیشتر. آدم برسه به جایی که در رکاب ولی خدا امام زمانش سید و شهدا همون شهادت رو در حق اینا بده. والله لقد بلوتهم، به خدا قسم امتحانشون کردم. یستأنسون بالمنیت دون استیناسته، خستتون نکنم، امروز شما دیشب، امروز تمام وقتتون تو مجالس عزای امام حسینه، از این مجلس به اون مجلس، از این مجلس به اون مجلس. میدونم شنیدید اون آقا با سختی وقتی که راه‌های کربلا به این آسونی پیدا نمی‌شد با سختی خودش رو رسوند به کربلا و حرم سید الشهدا، تا وارد حرم شد یه نگاه کرد و خیلی گشتم تا حرم تو پیدا کردم، قیامت شاید نتونم شما رو پیدا کنم، شما باید اونجا منو پیدا کنی. آقا شما این روزه همش میگه روزه کجا؟ سحر، صبح، ظهر، عصر، شب، کجا عزای سید الشهدا هست؟ اینجا که امروز ظهر هست، چند روز برادر عزیزم جناب آقای کاشانی و امروز زیارت ناحیه مقدس، همه روز شب و روز شما دنباله. معطلتون نکنم، چند جمله روزه بخونم، ولی یادمون باشه عزیزان من، اینا ایستادن از جانشون گذشتن و گفتن خدا بر سر ما منت گذاشته، منت خداست. این کلام بریره، این کلام نافع ابن هلاله، اینم شهادت حجت خدا درباره ایناست. یکم ببینیم چی کار داریم میکنیم. خدا رحمت کن. تازه میدونید اینا همین شهدا خدا دربارشون چی میفرماد؟ ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون. آیه بعدش چیه؟ فرحین به ما آتاهم الله من فضله، به ما آتاهم الله من فضله. خدا رحمت کند مرحومت الله عظما بروجردی رضوان الله علیه، ذیل این آیه یه نکته خیلی لطیفی مرحومت الله احمدی میانجی از ایشون نقل میکردن. شهید، ما که از مالمون حاضر نیستیم بگذاریم، اونی که از جانش گذشته، تازه خدا میگه یس فرحین به ما آتاهم الله من فضله، فضل منه به شما یه چیزی میدم. بابا از جانم گذشتم تازه فضله؟ بله. چرا فضله؟ به خاطر اینکه عبادتی که ما کردیم، بندگی که ما کردیم، یا مالی که ما در راه خدا، این از کجا آوردی آقا؟ این مال از کجا آوردی؟ مال خودم بوده، مال خودم بوده، بهت دادم در اختیار، با مال خودم ایثار کردی، میخوام به جایزه بدم، تازه با مال خودم. جانی که شهید در راه خدا تقدیم میکنه، جانو از کجا آورده؟ از جای دیگه آورده، خدا بهش داده. عبادتم باز با اون جانیست، با اون مالیست که خدا به ما داده، و ثانیا منفعتش به ما برمیگرده. دیدید دیگه، شماها بچه دارید دیگه، دانش آموز دارید، به پسرت میخوای تشویق کنی، دخترت، دخترم، پسرم، اگر نمرت بالا شد من جایزه بهت میدم. جایزه برای چی بهش میدی؟ جایزه بهش بدی چی میشه؟ او رشد میکنه، او نمره گرفته، او ترقی میکنه، تو تشویقش میکنی. خدا ما رو تشویق میکنه، ولی همه چیز مال خداست. این آیات سوره مبارکه بقره رو ببینید، وقتی میخواد مردم رو تشویق کنه به انفاق، میگه مما آتاهم الله من فضل، من بهتون دادم، همین که من بهتون دادم در راه خدا بدید، اینی که من دادم در راه خدا بدید. بگذرم، عرضم تمام. سخن فراوان است و شما هم بهتر از من میدانید، ولی امروز دور هم جمع شد اینا رو تکرار کنیم، یادآوری کنیم. شهیدی که حجت خدا درباره او شهادت میدهد، مثل پدرم امیر مؤمنان، از انسی که فرزند به سینه مادر داره انسش به شهادت بیشتره، تازه قرآن این شهید رو وقتی میخواد بهش پاداش بده میگه فضل خودمه ها، یادت باشه طلب نداری از من ها، جانی که من بهت دادم به من برگردوندی، در راه من دادی، خودت اوج گرفتی. اون شهیدش، خیلی عذر میخوام از این تعبیر، وقت ما یه کار خیری انجام میدیم، یه فقیری رو کمک میکنیم، یه قرضی میدیم، فکر میکنیم چرا دیشب فرشته ها بر ما نازل نشدن، یه 4 کیلو سیب زمینی تو عزای امام حسین خورد کردیم، آقا پس چه تو دیشب فرشته بر ما نازل نشد. من فضلهی، من دارم با فضل خودم بهتون کنم، هر چی داشتم مال خودم بوده به شما دادم، شما دوباره به من برگردوندید. خدای به حق عزای سید الشهدا بر ایمان ما بیافزا، باورهای ایمانی ما رو آن به آن بیشتر بگردان، ارادت ما رو به اهل بیت بیشتر بگردان. خدای نسل ما، ذریه ما از بهترین ارادتمندان به مکتب اهل بیت قرار بده. خدای به حق عزای سید الشهدا تو اون نفس آخر یا حسین گفتن و شرکت در این مجالس رو از ما نگیر. السلام علیک یا ابا عبدالله و على الارواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت و بقي الليل و النهار. دیگه امروز که روزه نمیخواد با آدم گریه کنه، امروز هم روزه منتظر روزه هستیم. ان شاء الله یه روز صبح حرم سید الشهدا اونجا کنار قتلگاه باشین، بعضی عزیزان بودن دیدن، اونجا براتون بگم از حرم تا قتلگاه زینب اونجا براتون بگم به سوی گودال از خیمه دویدم، شمر جلوتر بود دیر رسیدم، سر تو رو بردن ناله کشیدم یه گوشه گودال مادر رو دیدم که رفته بود از حال، دیر رسیدم. به حق از زهرا نمیخواستم قسم بخورم، ولی ببینید عرض کردم دیروزم بعضی روزه ها رو من دیشب و امروز شب و عاشورا روز عاشورا میخونم، صوت من تو فضا مجازی منتشر میشه، تا سال دیگه ببینید جرئت نمیکنم بخونم. اگر ننوشته بودن تو این کتاب روزت الواعظین فتال نیشابوری مال 700-800 سال پیشه، من جرئت نمیکردم بخونم. مثل دیشبی امام سجاد علیه السلام فرمودن پدرم سید الشهدا آمدن تو خیمه، داشتن شمشیرشون رو صیقل می کردن، این شعرا رو خوندن: یا دهر افن لک من خلی. من فهمیدم این شعرا بوی مرگ میده، بوی شهادت میده. بغض گلومو گرفت، دیدم عمم زینب نشسته، هیچی نگفتم. دو سه بار دیگه بابا تکرار کرد، عمه متوجه شد، یه مرتبه گفت بابا برادر جان چی گفتی؟ چی داری؟ یا در افن لکه من خلیلی یعنی چی؟ کم لکه بل اشراق ول اسیلی من صاحب او طالب قتیلی و دهر الایه، منو داری آماده میکنی؟ چی داری میگی؟ چی گفتی؟ یه بار دیگه بگو چی گفتی؟ این عبارت به حق امام حسین لطمت بچه ها شروع کرد سیلی زدن، ای به صورتش میزد، شقت جیبه ها گریبانش رو چاک زد، خرت مقشیانه و یا قش کرد. نمیدونم آقا چجوری زینب رو به هوش آورد، آب که نبود دیشب. وقتی به هوش آمد فرمود زینبم این چه کاری بود کردی؟ من یه شعر خوندم گریبان شاک میزنی؟ من شعر خوندم سیلی به صورتت میزنی؟ من شعر خوندم قش میکنی؟ فردا سر بریده ببینی چه فردا بدن برهنه ببینید چه میکنی، فردا بدنمو زیر سم اسبا ببینید چه میکنی، فردا بچه هامو تازیانه بزنم. چرا این کارو کردی؟ چرا این کارو کردی زینب؟ لا یذهبن به حلم که شیطان، شیطان حلمتو نبره، صبر کن. چرا این کارو کردی؟ چرا این کارو کردی؟ مگه جدم از من بهتر نبود؟ مگه پدرم از من بهتر نبود؟ یادت نیست با بدن بابامو غریبانه شبانه دفن کردی؟ یادت رب بدن مادرمون زهرا رو غریبانه دفن؟ یادت رب بدن برادرمون رو تیرباران کردن؟ چرا این کارو کردی؟ عزیزان من، عزادارا، برای مریضا بخونید، برای اونه که تو بسترن اون که التماس که آگفتن امروز، برای اونا زجه بزنید. یه جمله بی بی زینب گفت، من اعتقادم اینه، عذر میخوام امام زمان، جدتون درمانده شد. نتونست دیگه جواب زینب رو بده. گوه حسینم راست میگی، ولی جدم، پدرم، مادرم، برادرم رفت، دلم به تو خوش بود. لیت الموت، آدرس روزه رو دادم، خوب نیست من روزه بی سند بخونم. گفت حسین من، لیت الموت اعدمن الحیات، کاش زینب مرده بود حسین جان، داغ تو را ندیده بود حسین. هرچی میخونم با سنده، ولی این یه جمله رو من جایی ندیدم. هرچی ندیدم میگم، بعضی هم میگن، نمیدونم، خیلی گشتم پیدا نکردم، میگن آقا امام حسین دستی به قلب زینب گذاشت، شاید، نمیدونم، من ندیدم، اگه دیدین بگین کجان دست، شاید. یه جا من سراغ دارم، وقتی رسول خدا در جنگ احد عموشون حمزه مسله شد، شنیده این مسله شد، خبر دادن به رسول خدا، خبر دادن آقا جان خواهر صفیه میخواد بره بدنو ببینه. فرمون نه 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 نه، من نمیگذارم، نه نه، خواهر چجوری بره بدنه من، عمه جان نمیگذارم. جلو صفیه رو گرفت، عمه نباید بری، عمه نباید بری، نمیشه بری. گفت میتونم، طاقت میارم. گفت نه، طاقت نمیاری، نمیدونی با بدن حمزه داداشت چه کردن، طاقت نمیاری، نمیگذارم بری. اینجا سند دیدم، آقا رسول خدا دستش رو قلب عمه جانش گذاشت، صفیه، فرمود حالا میخوای بری برو. تا صفیه را افتاد، فرمود نه نه نه، یه بار دیگه صبر کن، صبر کن، یه عبا بدین. یه عبا کشید رو بدن حمزه. ای کاش بگم یا نه، متوجه شدی؟ بگم فهمیدید چی؟ کاش امروز یه عبا رو بدن حسینت میکشیدن. میدونید بدن حمزه رو فقط مسله کرده بودن، سرشو جدا نکرده بودن، سرشو به نیزه نزده بودن، بدن زیر سم ستوران نرفته بود، عبا کشید. یا صاحب الزمان، یا صاحب الزمان، گفتم این روزه را اگه طول سال از من شنیدید دیگه نمیخونم. امام زمان منو ببخشید، دست به قلب عمه جانتون گذاشت، یه زینبی ساخت. چه کرده این تصرف ولایی امام حسین؟ یه زینبی ساخت که امروز دیگه زودتر از امام حسین میرفت. شنیدید علی اکبر رو زمین افتاد، زینب زودتر خودش رو رسون. امروز نگم دیگه، نمیگم تا سال دیگه، یه زینبی درست کرد. امروز عصر عاشورا نوشتن امام حسین، امام زمان مریض دارا گرفتانا، نظر یمینن نظر شمالن فلم یجد احدا، یه نگاه کرد سمت راست امام حسین، یه نگاه کرد سمت چپ
این دیگه هیچی باقی نمونده. علم دار رفت، علی اکبر رفت. گوش بده، صدا زد، صدا زد، پس کی ذوالجناحمو میاره؟ سلطانه، باید ذوالجناحشو براش بیارن. زینب صدا زد، حسین من، مگه خواهرت مرده؟ من رکاب مرگ تو من میارم. بله، رکاب شهادتت من میارم. دیشب کارو تموم کردی، زینبی ساخت، امروز رکاب مرگ و زینبو بود. بازم بگم، یه جمله دیگه بگم، پدر مادراتون خیلی ها این روزا رفتن، به محرم نرسیدن، خیلی ها سال قبل بودن نرسیدن. آیت الله حق‌شناس الان داره میبینه، من که باورم اینه، یقین دارم گریه هاتون رو میبینه و با شما گریه میکنه. بگم یه جمله دیگه، یه روز اشاره کردم، جرأت نمیکنم طول سال هر چی باید بگم، عقده دلم میریزم بیرون. یه زینبی ساخت، فردا وقتی خواستن از کنار شهدا عبور کنن، امام سجاد منقلب شد، فرمود چرا این کارو میکنی؟ زینب ولی خدا رو دلداری میداد. زینب حجت خدا امام سجاد. و چرا این کارو میکنی؟ چرا با جان دیشب امام حسین به زینب گفت ولی زینب فردا به امام سجاد؟ چرا با جانت بازی میکنی؟ صبر کن. فرمود عمه جان ببین، اینا بدنهای ما رو زمین گذاشتن، ما رو مسلمان نمیدونن. فرمود اینجور نمیمونه، صبر کن، صبر کن. نگفتم برات جمله آخرم، یه جام امام سجاد تلافی کرد. نه نه نه، یه جام امام سجاد جان زینب و نجا. کجا؟ دم دروازه کوفه. وقتی زینب با سر بریده حرف میزد، شیخ مفید نوشته، اونایی که تو کوچه تو خیابون نشستی زجه میزنید، شیخ مفید نوشته، امام سجاد خود فرمود زود منو برسونید کنار محمل عمه جانم. سر درون محمل کرد، صدا زد عمتی اسکتی، عمه جان آرام بگیر، حسین دیگه بر نمیگرده، آرام بگیر، باید بریم شام. زینب آرام کرد. گفتم براتون گاهی یه مصیبت سنگین، یه جوون، یه حادثه سخت، چند نفر به شما همه زجه میزنن، یه بزرگی پیدا میشه همه رو ساکت میکنه، ولی خودش میره یه گوشه گریه میکنه. دیدید براتون پیش اومده، من برام پیش اومده، تو خونه دیدم، من عزیز از دست دادم، دیدم همه زجه میزنن، یه بزرگی همه رو ساکت، خودش گریه. میگن چرا خودت گریه؟ میگه یاد یه خاطره افتادم. فرمود مردم شام بگم بابامو چجوری کشتن، مردم کوفه بگم بابامو چجوری کشتن. تو رو خدا به حق امام حسین عذر میخوام، این در روز خواهشی نکردم، ولی الان خواهش میکنم زجه بزنید که نشنوید، داد بزنید که نشنوید، بلند صدا بزنید که نشنوید، بگم بابامو چجوری کشتن. انا ابن من قتل صبرا و کفا به ذالک فخرا، انا ابن من قتل، نشنوید صدای منو، انا ابن من قتل به سیف و سنان و الحدید و الحجارت و الخشم و الاسد.